بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. الان فایل دوستان هم میبینن؟ خیلی یه کنترل بکن که دیده بشه توسط دوستان. خب تا تو عبادات همه شما قبول باشه. بحثمون نامه 31 نهج البلاغه بود با موضوع حکمرانی اخلاقی معنوی و تربیتی در ذیل حکمرانی خانواده. این بحث رو مطرح کردیم. خب بخش هایی از این نامه رو خوندیم، رسیدیم به اون قسمتی که امام علی صلوات الله و سلامه علیه مخاطبان نامه رو در واقع یا مواجهه با نامه رو به سه تیپ تقسیم میکنه. یعنی کسانی که این نامه رو حضرت میفرماید من براشون نوشتم، ممکنه که یکی از این سه تا گروه باشن که دو تاشون خوب البته، ولی یک گروه وضعیت خوبی نخواهند داشت. گروه اول گروهی هستند که اطاعت و تبعیت و تقلید میکنن. پیش‌فرض اولیه این نامه همینه، یعنی چون امام برای فرزندان معنوی خودش داره این نامه رو مینویسه، پیش‌فرض بحث این هست که خب فرزندان ما حرفای ما رو گوش میدن دیگه. واقعش هم همینه دیگه، یعنی ما مسلمانانی داریم و کسانی رو داریم از پیروان اهل بیت عصمت و طهارت که وقتی بگیم یه مطلبی رو امام علی علیه السلام فرمودن، میگن رو چشم ما جا داره. چشم سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم و فهمیدیم و اطاعت میکنیم. خب یه صورت قصه هست که وقتی ما در محضر این نامه شاگردی میکنیم به عنوان فرزندان معنوی اون حضرت انشاءالله که به حساب بیاییم، بگیم چشم ما گوش میدیم. صورت دوم این هست که بگیم که نه، ما میخواییم بررسی بکنیم ببینیم که مطالبی که در این نامه آمده استدلالش چیه، آیا همطوریه که حضرت مثلا گفتن نگفتن. میخواییم خودمون اجتهاد کنیم، تحقیق کنیم، بررسی بکنیم، آزمایش بکنیم و بعد به اینها عمل بکنیم. حضرت میفرماید که اینم اشکال نداره، یعنی اگر شما با سخنان من مواجهه محققانه و به قول امروزی ها علمی و اجتهادی و پژوهشگرانه هم داشته باشید اشکال نداره، خیلی هم خوبه اتفاقا، منتها مشروط بر این که شما شرایط فهم رو رعایت بکنید. از یک پایگاهی وارد فهم مطالب نامه بشید و از یک پایگاهی به مواجهه با نامه بپردازید که این فارغ از پیش داوری های ناسالم باشه. این طور نباشه که شما پیش فرضتون این باشه که من هرچه دلم خواست عمل میکنم، نه هرچه عقلم خواست، هرچه علاقه داشتم من اون کار رو میکنم، فقط میخوام که از نامه امام علی هم مثلا یه تاییدیه واسه خودم بگیرم. نه، اینجوری نباشه. این صورت دومه. ما صورت دوم رو فکر میکنم دیروز یه مقدار خوندیم، ولی دوباره من این رو میگم تا بعد صورت سوم رو هم بشه توضیح داد. میفرماید که فَإِنْ عَبَتْ نَفْسُكَ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ. عَبَتْ همون عبا کردنه، سرباز زدنه. اگه نفس تو عبا داره که بپذیری ذالکه، این حرفای من را، دون ان تعلم، بدون این که علم پیدا کنی بهشون، میگی نخیر من اینجوری قبول نمی کنم، من باید به اینها خودم برسم، تحقیق بکنم. کما علمو، همطور که اهل بیت عصمت و طهارت هم با علم به اینها رسیدن، پیغمبر هم با علم رسیده. چون بالا چی بود؟ بالا پیشنهاد حضرت این بود، اگه خاطر شریفتون باشه، فراموش نکرده باشید، فرمود یا بنیه فرزند عزیزم، بدان و علم، بدان یا بنیه فرزند عزیزم، ان احب ما انت آخذون بهی الیه من وصیتی، این موارد محبوب ترین بخش هایی که از این نامه من و صحبت های من تو و وصیت من تو خوبه که مورد توجه قرار بدی، این بخش هاست. یکی تقوای الهی، دوم اکتفا بر آنچه که خدا بر تو واجب کرده است، یعنی ملاک تو در اولویت ها، سیاست ها، تصمیم گیری ها، تنظیم گری ها، واجبات و تکالیف الهی باشه، و اتخاذ اونچه که پدران تو و صالحان از اهل بیت تو بهش عمل کردن. تو نگاه کن پیغمبر چطوری عمل کرده، پیغمبر رو الگوی خودت قرار بده. نگاه کن من که پدرت هستم چگونه عمل کردم، ما رو الگوی خودت قرار بده. خب اینجا میگه که اگه ابا داره نفس تو از این که بپذیری این توصیه‌ای رو که به تو کردم بدون علم، کما علمو، همطور که خود این اهل بیت هم در مسیر علم قرار داشتن، اون کارهایی رو که پیامبر میکرده، پیامبر علم داشته به اون کارها که انجام میداد، میگه اشکالی نداره، میتونی وارد مسیر تحقیق بشی. فلیکن طلب و کذالکه به تفهم و تعلم، این دانشجویی تو باید به شکلی باشه که در مسیر تفهم و تعلم قرار داشته باشه، دنبال فهم دقیق باشی و دنبال علم آموزی باشی. لا به تورط شبهات و علق الخصومات، باید مراقبت بکنی که قوتور در شبهات نباشی، بخوایی با انبانی از شبهات بیایی سراغ این بحث ها و زیرابشونو بزنی. آخر بعضی ها یه پیشفرض هایی دارن، بعد شما میگه که مثلا امام علی علیه السلام این گونه فرموده است، میگه خب فرموده باشه مثلا، یعنی اصلا قبول نداره وحی رو و سخنان رهبران الهی رو تا حالا بخواد بپذیره عمل بکنه. قوتور در شبهات نباشی، بدون پیش فرضهای شبهناک وارد مواجهه با متن بشی و بخوایی که واقعا استفاده بکنی. امروزی ها میگن که بدون پیش داوری باشه این کار تو. و همینطور از روی تعصب و دشمنی هم نباشه. علق، علق همون علائق دیگه، تعصب ها، علائقی که منجر به خصومات و دشمنی میشه. یک کسی به یه چیزی علاقه داره، به اون تعصب داره، حالا خلافشو که بهش میگی با تو دشمنی میکنه. مثلا میگه حضرت علی علیه السلام فرموده که تقوا بورزید، واجبات الهی ملاک تعیین اولویت های شما باشه. تا اینو میگی نه، این حرفا چیه؟ شما نمیبینید مردم مشکل دارن؟ این حرفا چیه شما میزنید؟ خب آقا مگه امام علی علیه السلام فرموده شما به مشکلات مردم رسیدگی نکنید؟ اتفاقا امام همینو میگه، امام میخواد بگه که شما اونچرا که خدا واجب کرده در اولویت قرار بدید. خب خدا برای انبیاء خودش چجوری اولویت ها رو تعیین میکرد؟ حضرت یوسف سلام الله علیه پیامبر خدا بود، اولویتش چی شد؟ رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم شد دیگه. همه وقتش رو و فکر و ذکر خودش رو اختصاص داد به یک برنامه 15 ساله‌ای که مردم مصر و اطراف اون کشور رو از مشکلات خشکسالی و قحطی و اقتصادی نجات بده دیگه. یعنی یک کسی یه وقتی به اصطلاح علایقی داره، اون علایق باعث میشه که موضع‌گیری خصومت‌آمیز بکنه، در حالی که علم حلم آوره. آدمی که دانشمند بشه، ملا باشه، حلیمه، میدونه که این چیزی که بلده خیلی کمه در برابر آنچه که نمیداند. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آنچه که ما به شما از علم دادیم یه مقدار کمیه. آدم عالم و دانشمند اینطوریه، حلم داره، اهل خصومت نیست، اهل تعصب ورزی نیست. خب حالا تو که میخوای دانشجوی این حوزه بشی و بگی من این حرفا رو باید بررسی بکنم و تست بکنم و چک بکنم و تو جامعه ببینم مثلا نتیجهش چی میشه و آیا آنچه که مثلا رهبران الهی انجام دادن میتونه الگوی من باشه یا نه، حالا میخوای شروع کنی، آدابی داره. وابدا قبل نظر کفی ذالک بالاستعانت به الهک، قبل از اینکه غور و بررسی و تحقیق در سبک زندگی خودتو شروع کنی بر اساس تعالیم الهی و رهبران الهی، از خدای متعال در این مسیر کمک بگیر. بگو خدایا رب زدنی علما، تو خودت علم من رو افزون بکن، تو خودت به من توفیق عنایت بفرما که من در این مسیر حرکت بکنم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما احتیاج داریم یه منبعی، یه مرجعی ما رو کمک بکنه. چه بهتر از خدا؟ کی بهتر از خدا؟ پس حواست باشه اول هم قدم میخوایی برداری از خدا کمک بخواه در این مسیر، به خدا توجه داشته باش، خودتو به خدا متصل کن و رغبت الیه فی توفیقک، و رغبت الیه فی توفیقک. میگه که یه علاقه و اشتیاقی به خدا از خودت نشون بده در این توفیقی که خدا میخواد به تو عنایت بکند. خب توفیق رو دیروز هم معنا کردیم. توفیق گفتیم تسهیله، وقتی ما از خدا کمک بخواهیم و اشتیاق خودمون رو در این مسیر به خدا نشون بدیم، نشون بدیم که ما علاقه داریم، دوست داریم که با تحقیق برسیم به سبک زندگی صحیح، خدای متعال کارها رو بر ما آسان میکنه. توفیق دو تا وجه داشت، تسهیلگری دو تا وجه داشت، یکی توانمند میشویم، دوم موانع برطرف میشه. ما توانمند میشویم بر رفتن مسیر به کشف معلومات و از آن سو موانع بر ما برداشته میشه. خب این را اسمش رو ما میگذاریم معرفت تهذیبی. کسی که تقوا میورزد، خدای متعال راه خروج از بحرانها رو به او نشان میدهد. کسی که تقوا میورزد صاحب فرقان میشود، حق را از باطل میتونه جدا بکنه. ابو ذر سواد و تحصیلات نداشت دیگه، وقتی مجذوب پیغمبر شد تبعیت کرد از پیغمبر، اون سرچشمه های معرفت در وجود او جوشید. و ترک کل شائبتن او لجت که فی شبهتن او اسلمت که الى ذلالتن، و همینطور متعهد شو که هر مسئلهی که باعث بشه که تو غرق شبهات بشی، وارد کنه تو رو در شبهات، اینا رو ترک بکن. یعنی هر مسیری، هر شاخهی، هر به اصطلاح کاری که ممکنه که تو رو از مسیر دور بکنه، این رو از خودت دور بکن. میبینی که اگه فلان مجلس بری تو رو دل سرد میکنن به آموزش علوم اسلامی و دینی، تو مجلس نرو. میبینی اگه با یه کسی نشست و برخاست بکنی، رأی تو رو میزنه، آه این کارا چیه، این حرفا چیه، تفسیر قرآن چیه، شرح نهج البلاغه چیه، چرا وقتت صرف اینا میکنی؟ با این فرد هم نشین نشو. او اسلمت که الا زلاله، یا یه مسیری که یه کاری که اگه تو اون مسیر قرار بگیری تو رو تسلیم گمراهی میکنه، اصلا تو رو بر میداره میبره تحویل شیطان میده، تو رو بر میداره میبره تحویل گمراهان و گمراهی میده. از این مسیرها باید حواست باشه. این همون معنی دیگر تقواست. آمدی تو مسیر علم و تحقیق آموزه های دینی، میخوای خودت ببینی که این آموزه هایی که اینجا حضرت علی علیه السلام بیان کرده تو قرآن چجوری بیان شده، تو سیره پیامبر چجوری هست، تو تاریخ چجوری تحقق پیدا کرده، نتایج اجتماعیش چی میشه، یعنی اگه ما عمل کنیم آیا باعث رشد و ارتقاء ما میشه یا نه. خب پس مراقبت بکن که تو مسیرهایی که شبهناک هست وارد نشی، تو مسیرهایی که تو رو به تردید میندازه یا شائبه این رو داره که به تردید بیفتی وارد نشو، و یا هر کاری که تو رو ممکنه تسلیم گمراهی بکنه و تسلیم زلالت بکنه از اینها اجتناب کن. حالا اگه آماده شدی، فَإِنْ اَيْقَنْتَ اَمْ قَدْ صَفَا قَلْبُكَ، اگه به یقین رسیدی که الان قلبت با صفا شده. ببینید شما شیر میخوای بخری، میگه ظرف بیار، یه ظرف کثیف میبری لبنیاتی بگی تو این ظرف برای من شیر بریز، اگه همچین کاری هم بکنی قاعدتا اون مسئول لبنیاتی به شما میگه که آقا این ظرفت کثیفه ها، اگه این شیر رو من بریزم توی این ظرف شیر خراب میشه. یه ذره این ظرف شما کثیف باشه، شیر تازه رو داخلش بریزی خراب میشه دیگه. این ظرف باید تمیز باشه. شما عسل رو تو ظرف کثیف میریزی؟ یا آقای عسل ظرف تمیز بیار. خب شما میخوایی که دانش الهی رو کسب بکنی، اینو میشه تو قلب آلوده ریخ، تو قلبی که شیطان حضور داره، تو قلبی که حب دنیا اونجا هست، این علوم اونجا قرار میگیره، این معرفت های الهی اونجا قرار میگیره، قرار نمیگیره دیگه. پس تو که میخوایی خودت وارد حوزه علم و دانش و تحقیق و اینها بشی، قلب خودت رو باید جلا بدی. فین ایقنت، اگه یقین کردی که انقدر صفا قلبو، قلب تو زلال شده، فخشه، در این صورت این قلب به خشوع رسیده، به خشوع در راه خدا، به خشوع در برابر خدا، فروتن شدی، متواضع شدی، آماده شدی که یه چیزی یاد بگیری. بگی من زانو زدم در محضر قرآن، میخوام یه چیزی یاد بگیرم، زانو زدم در محضر نهج البلاغه، میخوام یه چیزی یاد بگیرم. و تم مرعیوک، رعی تو جمع شد، تمام شد، فجتمع، یعنی ذهنت متمرکز شد، رعی تو تمام شد، یعنی قاطع شدی برای اینکه تو این مسیر گام برداری، حواس پرتی نداری، فجتمع، همه چی آماده شد، یه همه جدی، و کان هم و کفی زاله که هم من واحدن، نه یک دله که صد دله، تصمیم گرفتی، عزم خودت رو جزم کردی که بله من باید اون چرا حضرت علی در این نامه گفته خودم ببرم تو میدان عمل تجربه کنم، اگه ببینم نتیجهش خوبه بهش عمل بکنم. حضرت میگه هیچ اشکال نداره، اگه این شرایط رعایت کردی، فنظر فی ما فسرت الیک، حالا به تحقیق بنشین در آنچه که من برای تو تفسیر کردم، از حقایق پرده برداری کردم. تفسیر یعنی پرده برداری، اشکال نداره، خط به خط اون چرا که من گفتم روش دقت بکن، اینا رو به محک آزمایش و تجربه تو جامعه بگذار، اگه دیدی که خوبه عمل بکن. فنظر فیما فسرت لک، بررسی کن، با دقت بنگر در آنچه که من از امر دین برای تو پرده برداری کردم و تفسیر کردم، ببین کارآمدی داره یا نداره. اما گروه سوم، گروه سوم که حاضر نیستن از شهوات و هواهای نفسانی دست بردارن، در واقع افرادی که به جای اراده دنبال میل خودشون هستن. امروز ما این جملات رو زیاد میشنویم، طرف میگه که ببین دلت چی میگه، ببین چی دوست داری. یا بعضی میگن من فلان چیزو دوست دارم. خب آیا واقعا قراره که ما هرچه دلمون میخواد دنبالش بریم ولو خدا راضی نباشه؟ یا نه، ما قراره که آنچرا که دلمان میخواهد به محک عقل و وحی بذاریم. ببینیم درسته یا نه. یک کسی بیماره، بعد دلش میخواد یه غذایی بخوره که این غذا براش ضرر داره. خب پزشک باید بره مشورت کنه، پزشک میگه نه این غذاها واسه تو ضرر داره. خب حالا ما بگیم که نه بابا، حالا پزشکی چی؟ تو ببین چی دوست داری بخور. خب میخوریم مریضیت بدتر میشه، کار تمام میشه. آدم عاقل آدمیه که میگه من کاری رو که درسته انجام میدم، نه کاری که دلم میخواد، نه کاری که غریزه من به من فرمان میدهد، میل من به من فرمان میدهد، یا غضب من به من فرمان میدهد، یا وسوسه ها. نه اینجوری نمیگه که. اما به هر حال تو جامعه از این افراد داریم. حضرت این رو به عنوان یه واقعیتی در نظر میگیرن که یه کسانی هم هستن میگن نه، منتها حالا همش داره در فرض اینکه پدری داره به پسرش میگه، به پسرش میگه اگه این حرفا رو قبول داری که خوب عمل کن، اگه میخوای تحقیق کنی تحقیق کن. وجه سوم، نمیخوای بپذیری، میگه نمیخوای بپذیری که دیگه این نامه به درد تو نمیخوره، ما باید یه کار دیگه ای درباره توی فرزند انجام بدیم که حالا میگم که حضرت پیشنهادشون چیه، راهی که میگن چیه. و ان لم یجتمع لک ما تحب من نفسک، اگه اینایی که گفتم رو فراهم نکردی، اگر جمع نشد برای تو آنچه که دوست میداری از نفست، یعنی میبینی که نشد، نمیتونی تصمیم بگیری که بدون پیش فرض، بدون دخالت شهوات، بدون دخالت وساوس شیطانی بیایی وارد عالم علم و تحقیق بشی، بله، و فراغ نظرک و فکرک، میبینی که نظرت فارغ نمیشه از اون پیش فرضهای شهوانی، فکرت فارغ نمیشه از اون پیش فرضها، نمیتونی با خدا رابطه تو صاف و به اصطلاح پاک بکنی، نمیتونی همت خودت رو جمع کنی برای اینکه در مسیر کشف حقیقت قدم برداری. فعلا پس بدان که انک انما تخبط الحشوا، بدان که تو انما تخبط حشوا، حشوا شطوری که چشمانش ضعیف هست رو بهش میگن حشوا، بدان که این مسیری رو که تو درش قرار گرفتی کنایه از این که چشم تو هم ضعیفه، این مسیر رو درست نمیبینی، یعنی تو یه راهی داری حرکت میکنی که درست نمیبینی، چشمت ضعیفه. چرا؟ تو معرفت رو گذاشتی کنار، میخوایی با فرمان شهوت و غضب حرکت بکنی دیگه. و تتورد تو ظلما، تو داری به سمت پرتگاه حرکت میکنی، تو تاریکی ها داری راه میپیمایی. ولیسه طالب الدین من خبت او خلت، کسی که طالب دینه، کسی که دانشجویه علم دین هست، این که نباید خبط بکنه، نباید خلط بکنه. خبط یعنی عمدن، یعنی خودشو بندازه توی گمراهی و اشتباه. خلط یعنی همون خلط حق و باطل، چون وقتی ما شهوت خودمون رو، غضب خودمون رو و قوه واهمه خودمون رو مجال بدیم، این میاد حق و باطل و همه چی رو با هم قاطی پاتی میکنه و یه شلم شوربایی درست میشه دیگه. در این صورت والامساک عن ذلک امثل، توقف کنی بهتره، اصلا کاری به این نامه ما نداشته باش، اصلا این نامه ما به درد تو نمیخوره. والامساک عن ذلک امثل، امثل یعنی بهتر، تا توقف کنی، اصلا این از این نامه دست بردار. تیه این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است به ترس از خطر گمراهی. خب با این دسته سوم چیکار باید کرد؟ حضرت معتقده که اینا تعلیم و تربیت و کار فرهنگی و اینا دیگه به درد این افراد نمیخوره، چون این حتی ازش میخوای تو کار فرهنگی استفاده کنی میخواد تحریف بکنه، میخواد خلط بکنه حق و باطل رو با هم. میذاری تو کار فرهنگی میبینی التقاط کرده، میگی این مطالب مثلا این نامه 31 رو بیا ترویج کن، میگرده یه جایی سر و تهش رو میزنه، یه جمله بر میداره که باب هوای نفسش باشه. میگن طرف نماز نمیخون، بهش گفتن که چرا نماز نمیخونی؟ گفت خدای متعال دستور داده که نماز نخونید. گفتن کجا؟ گفت تو قرآن کریم خدای متعال فرموده لا تقربوا الصلاة، اصلا نزدیک نماز هم نشید تا چه رسه که بخواید نماز رو بخونید. ببینید از این جملات میشه پیدا کردی. حالا ادامهشو نمیخونه، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، در حالی که نمیدونی چی داری میگی، نه یا وایستا نماز بخون. وقتی نماز بخون که حواست جمع باشه، رو به راه باشی، بتونی متصل بشی به خدا، بتونی یاد خدا رو در ذهن و ضمیر خودت نگه داری. الیس طالب الدین من خبط او خلط، کسی که گناه میکنه در تردید و سرگردانی افتاده یا کسی که خلط میکنه، این نمیتونه دانشجوی علوم دینی خوبی باشه. و لمساکو انزالکه انفعل، در این صورت راه توقفه. آقا ببخشید اصلا این نامه 31 برای شما نیست، خب چیکار باید بکنی؟ خب ما روشمون این نبود که به بخش های دیگر نهج البلاغه وارد بشیم، چون نمیخواستیم خیلی بمونیم، ولی اینجا چون حضرت یه بحثی رو فرمودن و مورد ابتلاء ما هم هست، یعنی ما الان تو جامعه خودمون کسانی رو داریم که تا از اینجور بحث ها میگه آه موعظه میخوای بکنی، ما رو موعظه نکن، اصلا آمادگی ندارن. حضرت در بخش حکمت ها، حکمت 199، مطلب فوق العاده راهبردی و مهم میدارن که ما با قوقائیان چیکار کنیم. فقال علیه السلام فی صفت القوقا، قوقا همون قوقای فارسی که خودمون هم میگیم، یعنی اراذل و باش، یعنی برهم زنندگان نظم و امنیت، افرادی که اگه جمعشن جامعه ستیزی میکنن. ببینید یک کارایی میکنن که به ضرر خودشون هم هست. میگه که چهارشنبه سوریه، بعد مواد محترقه رو جمع میکنه یه جا، اینا منفجر میشه، خودش هم کشته میشه، یه چشمشو از دست میده، یه دستشو از دست میده. آقا چرا این کارو میکنی آخه؟ چرا این کار رو میکنین؟ برای چی؟ ببینید شما با یه اینجور افرادی هم مواجه هستی دیگه، یعنی اگه طرف رو رها کنی، کار فرهنگی که فایده نداره، هیچ اصلا گوشش بدهکاری این کارا نیست، حواست بهش نباشه، به خودش که صدمه میزنه هیچ، به دیگران هم صدمه میزنه. ببینید برده توی زیر زمین این مواد محترقه و چی و چی، یه دفعه منفجر شد، کل اون سهام امسال چند تا ساختمون فرو رفت، چقدر تلفات داشت. اینا رو باید چیکار کرد؟ اینجا حضرت خیلی جالب رهنمود دادن، یعنی از حکمت‌های واقعا کاربردی برای امروز ما هست، به ویژه برای نهادهای انتظامی و امنیتی. می‌فرماید که هم الذين اذا اجتمعوا غلبوا و اذا تفرقوا لم يعرفوا. اهل قوقا و شورش و آدم های خطرناک رو باید مواظبت بکنید که اینا جمع نشن دوره. اگه اینا یه جا جمع شن، هر کاری بخوان انجام بدن پیروز میشن، اون کار رو انجام میدن. آقا یه شهری رو به اختشاش بکشن، میکشن. جمع بشن این کار رو میکنن، شما دیگه جلودارشون نمیشه. و چیکار باید کرد؟ میفرماید اینا وقتی متفرق باشن لم یعرفو، شناخته نمیشن. وقتی پخش و پلا شدن هر نفرشون یه جا باشه، کاری از دستشون بر نمیاد. مخاطبان حضرت گفتن که اینکه وقتی جمع شن، ببخشید جمله بگم بعد سوال بعدن مطرح میشه، و قیل بلقال یه جمله رو باز گفته شده که بلکه اینطوری گفتن، فرمودن که بلکه هم الذین اذا اجتمعوا ذروا، اینا وقتی یه جا دور هم جمع شدن ضرر میزنن به خودشون و جامعه، و اذا تفرقوا نفعوا، وقتی که متفرق شدن نفع میرسانن به جامعه، نفعشون به جامعه میرسونه و به خودشون. وقتی آدمای به اصطلاح تربیت ناشده، آدمای غیر مهذب، وقتی از هم جدا بشن هم به خودشون نفع میرسونن هم به جامعه. حالا اینجا از حضرت سوال میشه، فقیل گفته شد قد عرفنا یا علمنا توی نسخه مضرت اجتماعهم، آقا ما ضرر اجتماع اینا رو میفهمیم، میفهمیم که اگر با آدمهای فاقد صلاحیت مجوز تشکیل یک حزب یا انجمن یا تشکل رو بدیم اینا به جامعه ضرر میزنن، خب اینو ما میفهمیم، اما منفعتشون چجوری در تفرق چجوری منفعته؟ فما منفعت و افتراقهم، چطور وقتی از هم جدا باشن اینا نفع میرسونن به خودشون و جامعه؟ خیلی مطلب جالبی ها. فقال علیه السلام، حضرت فرمود که یرجع اصحاب المهن الی مهنته فینتفع الناس بهم، فرمود برای اینکه اینا هر کدوم میرن سر کار خودشون و چون هر کدوم یه شغلی دارن یه کاری دارن، فینتفع الناس بهم، پس مردم با کار اینا با شغلی که اینا دارن از قبل اونا نفع میبرن، هم خودشون یه دستمزدی میگیرن نفع میبرن، هم مردم از قبل اینها منتفع میشن. این چیزایی که داخل کروش هست نسخه بدله، الا مهنتهم یا مهنهم، چه مهنت چه مهن باشه یعنی شغل. خب اینجا این نکته ما متوجه میشیم، نکته اینه که برای افرادی که مسیر تربیت مسیر اخلاق براشون کارساز نیست، اصلا این نمیخواد رشد بکنه. میگه آقا اگه من نخوام رشد بکنم کیو باید ببینم؟ آقا کسی رو لازم نیست ببینی، خلو نمیخوای رشد بکنی، اجبار که نیست. خب اما باید برای اینا شغل پیدا کرد، باید به اینا حرفه یاد داد، باید مراقبت کرد که اینا سر کار برن. وقتی که سر کار برن هم خودشون مشغولن، هم به جامعه نفع میرسونن، هم یه حقوقی میگیرن به نفع خودشونه. ولی اگه اینا کار و کاسبی نداشته باشن، چون شرارت رو هم بلدن و زمینه شرارت در اینها وجود داره، جامعه رو ناامن میکنن، سراغ سرقت میرن، سراغ اقدامات دیگه میرن. بله، بعد مثال زده حضرت، مثلا طرف بهش بنایی یاد بده بره سراغ کارهای ساختمانی، که رجوع البنا الا بنائه، بهش نساجی یاد بده بره سراغ مثلا نساجی، و نساج الا منسجه، و الخباز الا مخبزه. بله، این شغلی بهش یاد بده دیگه تا بره دوچاره به اصطلاح دنبال شغل خودش. پس یک نگرش واقع گرایانه اینجا حضرت مطرح میکنه که ما در هر حال در جامعه یه گروه سومی داریم، یه فرزندانی داریم که این فرزندان به هیچ صراطی به قول عامیانه میگیم مستقیم نمیشن. بهترین کار برای اینها اینه که بذاریدشون سر یه حرفه، یه کاری که احتیاج به دست و پا داره، احتیاج به فکر نداره. این نمیخواد که بیاندیشه، تأمل کنه، تفکر کنه، نه، کارهایی که این بره یاد بگیره با هر حالا میخواد چیزی باشه دیگه، میخواد به اصطلاح علایقش هرچه میخواد باشه، بالاخره باید این کار رو انجام بده تا یه مزدی بگیره دیگه، بره تو اینجور کارها. خب این هم یه مطلب مهمی بود که به نظرم رسید خدمت شما بگم. حالا حضرت از اینجا به بعد دیگه معلوم شد با کی کار داره. با اونایی کار داره که حاضرن فرزندی علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه رو داشته باشن. حالا چه به شکل تبعیت بگن آقا شما بفرمایید رو چشم ما، چه به شکل تحقیق یا آقا من فرصتم دارم که خودم پیرامون اینا بشینم تحقیق کنم، کتاب بنویسم، سخنرانی کنم، برای دیگران بگم، آیات و قرآن رو بیارم اضافه کنم و چه و چه و چه. لذا حالا از اینجا میتونیم بگیم یه پرده جدیدی توی این نامه شروع میشه. تقریبا این بخش سوم این نامه میشه. تا حالا ما دو تا بخش رو پشت سر گذاشتیم. فتفهم یا بنیه وصیتی، فرزند عزیز من، این وصیت مرا، این سفارش مرا با دقت دریاب. فتفهم، مثلا فهم یعنی درک دقیق، خوب روی این حرفایی که به تو میزنم فکر کن، بیاندیش، سرسری از روی اینها عبور نکن. ببینید فهم دوباره میگه وعلم و بدان. این ببینید این توصیه از اول که تا اینجا خوندیم همش فهم و بفهم بدان. ببینید علم و فهم خیلی پررنگه. وعلم به اصول زیر من نوشتم باور داشته باش، این اصول رو داشت، بدان بهش پایبند باش. یک، اصل اول، ان مالک الموت هو مالک الحیات. فرزندم مالک مرگ همون مالک زندگیه. خدای متعال خلق الموت و الحیات، هم مرگ رو آفریده، آیه قرآن، خلق الموت و الحیات، آیه قرآن. حالا اینجا یه بحثی شارحین مطرح کردن که چرا موت اول آمده؟ خب ما اول زنده ایم بعد از دنیا میریم دیگه. بعد میگفت که ان مالک الحیات و مالک الموت، مثلا اینجوری میگفت. نکته خوبی گفتن که حضرت جمله رو به یه شکلی گفته که ما به پایان کار توجه داشته باشیم، به مقصدمون توجه داشته باشیم. ما سرانجام که از این دنیا باید هجرت بکنیم به عقبا، باید بریم. همون کسی که اینجا مالکه، اینجا صاحب اختیاره، اینجا فرمان رواست، اون جایی هم که قرار ما بریم اونجا هم همون اون صاحب اختیاره، او فرمان رواست، او همه کار است. مالک یوم الدین، مالک الموت، اون همون مالک الحیاته. هیچ منبع قدرت دیگری نیست که شما بگی من توی این دنیا به او تکیه میکنم، بعد از مرگم او به درد من میخوره. همچین چیزی وجود نداره. پس تنها و تنها و تنها کسی که میتواند از ما حمایت بکند خداست، چون خداست که هم مالک الحیات است هم مالک الموت است. خب راه حمایت خدا از ما چیه عزیزان؟ اطاعت از خداست دیگه. اگه ما میخواییم خدا از ما حمایت بکنه، ما باید از خدا اطاعت کنیم. خدا گفته از من اطاعت کنید، همه چی رو به راهه، به رشد میرسید، وجودتون میاد بالا، میتونید پیش من بیایید و پیش من جای خیلی خوبیه. بیایید، هرچه به من نزدیکتر بشید علامت اینه که جاتون بهتر شده، رشد کردید، انسان تر شدید، از اون بخش های نباتی و نفس نباتی و نفس حیوانی فاصله گرفتید. اینجا ما با فهم عمیق و علم به بنیادی بودن بینش توحیدی مواجه میشیم. یعنی حضرت داره به ما میگه که فرزندان من حواستون باشه، بینشتون رو توحیدی کنید، با خدا رابطتون رو دور، اولا خدا رو بشناسید. و ان الخالق هو الممیت، بخش دوم، خالق ما، کسی که ما را آفریده، همون کسیه که جان ما را هم میگیره. و ان المفنی هو المعید، اون کسی که ما رو از این عالم میبره. اول نامه 31 چی بود؟ من الوالد الفان هل المولود المعمل مالایدرک، پدری که بالاخره از این دنیا میره، فانیه، این جسم فانیه، اون کسی که جسم ما رو فانی میکنه، از بین میبره، هو المعید، همون کسیه که روز قیامت دوباره این جسم ما رو بر میگردونه. و ان المبتلی هو المعافی، همون کسی که ما رو مبتلا میکنه، آزمایش میکنه، گرفتار انواع و اقسام امتحانات میکنه، همون کسیه که به ما نعمت میده، همون کسیه که به ما عافیت میده، همون کسی که ما رو مریض میکنه، همون کسیه که شفا میده. و پسرم، باز بدان این اصل رو هم بدان که و ان الدنيا لم تكن لتستقر الا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد او ما شاء مما لا تعلم. این نکته رو هم بدان فرزندم، خوبم بدان که دنیا لم تكن لتستقر، نمیتونه مستقر باشه و برقرار باشه، الا علی ما جعله الله علیه، مگر بر همون سبک و سیاقی که خدا براش قرار داده. اگه شما میبینید خورشید طلوع میکند و غروب میکند، ماه طلوع میکنه غروب میکنه، این گردش عالم رو میبینید، این طبق برنامه‌ایه که خدا به اینا داده. هر اتفاقی تو عالم میفته طبق برنامه خداست، آفرینش انسان هم طبق برنامه خداست، اینکه انسان موجود مختار آفریده شده، این هم طبق برنامه خداست. یعنی خدا ما رو اینجوری آفریده که مختار باشیم، اختیار داشته باشیم. حالا تو نعمت میبینی، من نعما جز برنامه خداست، ابتلا میبینی، گاهی گرفتاری پیش میاد، طبق برنامه خداست. تو قیامت خدا پاداش میده به ما، طبق برنامه خداست. خب خیلی چیزا رو ممکنه که تو ندونی فرزندم، او ماشا مما لا تعلم، یا چیزایی که مشیت خدا هست از اون چیزایی که تو نمیدانی. خیلی کارا توی این عالم صورت میگیره، تو نباید اینطور باشه که بگی من باید بدونم خدا چرا این کار رو کرد، چرا فلانی الان از دنیا رفت، چرا فلانی الان متولد شد، چرا این مریض شد، چرا این اینطوری شد، چرا اون اونطوری شد. خیلی چیزا هست که تو نمیدانی فرزندم. پس اگه یه چیزایی واسط مشکل شد، فلسفهشو نمیدونی، نمیتونی تحلیل کنی، بگو خب من نمیدانم، نگو خدا چرا این کار رو کرده. آخه بعضیا به خدا نعوذ بالله اعتراض میکنن، یعنی طرف خودش که یه چیزی رو نمیتونه برای خودش حل کنه، به خدا اعتراض میکنه. فان اشکل علیک شیئون من ذالک، اگه از این سنن الهی، از این شیوه اداره عالم یه چیزی واسه تو مشکل شد فهمش، فهمله علا جهالتک، اینو حمل کن بر جهل خودت. فانکه اول ما خلقت بهی جاهلن ثم علمت، نگاه کن تو اولی که آفریده شده بودی، اولی که متولد شده بودی، چی بلد بودی؟ چیزی بلد نبودیم، جاهل بودیم، نادان بودیم. ثم علمت، بعد شروع کردی یاد گرفتن، حالا یه چیزایی یاد گرفتیم، اما اینطور نیست که همه چی ما بلدیم، همچین چیزی نیست. و ما اکثر ما تجهل من الامر، چه بسیار چیزایی که تو هنوز نسبت به اونها ناآگاهی. و یتحیر فیه رعیوک، چه بسیار چیزهایی که یتحیر فیه رعیوک، رعی تو در مورد اونها تحیره. یعنی اصلا الان میگن میلیاردها مثلا کهکشان وجود داره. بعد این بشر دوپا توی همین کهکشان راه شیریش مونده، بعد یه جایی میاد مثلا برای خدا تعیین تکلیف، چرا خدا این کار رو کرد، چرا خدا این کار رو نمی کنه. و یذل فیه بصرک، و یذل فیه بصرک، چشم تو توی بسیاری از امور میبینی که تاریکی میره. ثم تبصره بعد ذلک، البته امید هست که اگر در مسیر الله تبارک و تعالی حرکت بکنی بصیرت پیدا کنی بعد از این. من نوشتم شاید معرفت تهذیبی و توحیدی بهت کمک بکنه که به پاره ای از اسرار وجود پی ببریم. ببینید حضرت موسی سلام الله علیه به جناب خضر هی اعتراض کرد، پس چرا کشتی مردم رو سوراخ کردی؟ پس چرا این نمیدونم بچه رو اینجوریش کردی؟ چرا این دیوار رو اینطوریش کردی؟ بعد که جناب خضر براش توضیح داد، حالا اون پیامبر اولوالعزم خداست حضرت موسی سلام الله علیه، بعد که براش توضیح داد دید همه حکمت داشت. خب ما کجا؟ فهم حکمت کارهای خدا کجا؟ فرزندم این ادب رو داشته باش، محکم محکم بچسب به خدا. فعتسم بالذی خلقک، فعتسم از اعتصام دیگه، فعتسمو به حبل الله میگیم تو قرآن کریم، خدا فرمود فعتسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. مؤمنان همه با هم یه تشکل بشید، به جای اینکه قوقائیان تشکل داشته باشن هی تشکل‌های جهانی تأسیس کنن، تشکل‌های منطقه‌ای تأسیس کنن، تشکل‌های ملی تأسیس کنن، تشکل‌های محلی تأسیس کنن و اوضاع احوال دنیا رو خرابترش بکنن، خب شما مؤمنان تشکل الهی ایجاد کنید. فاعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. مؤمنان نباید متشتت باشن. مؤمنین متشتت میشن، قوقایان مجتمع میشن. خب معلومه کار دنیا خوب پیش نمیره، معلومه که فجایعی که در غزه داره اتفاق میفته اتفاق میفته، برای اینکه جبهه کفر و شرک همه با هم شدن، 60 کشور اسلامی متشتت، گرفتار نفاق، گرفتار سلطه، دور از تعالیم علی ابن ابی طالب، دور از بینش توحیدی. فرزندم این حرفایی که زدم نتیجهش باید بشه اعتصام، پیوند، چنگ زدن، متوسل شدن، متمسک شدن به اون کسی که خلقک، تو را آفریده است، و رزقک، به تو روزی داده است، و سواک، و تو را اینقدر زیبا و معتدل و متعادل آفریده. به خاطر تو به خودش آفرین گفته، فتبارک الله و احسن الخالقین. ولیکن لهو تعبدک، تعبد تو باید برای این خدا باشه. تعبد یعنی چی؟ یعنی سرزمین وجود ما فرودگاه فقط اوامر و نواهی الهی باشه. فقط اگر کسی گفت دلم میخواد، نه دیگه، از عبودیت خدا رفت بیرون، بگه چون خدا اینجوری فرموده من این کار رو میکنم، چون رضایت خدا در این کار است من انجام میده، چون خدا فرمود و بالوالدین احسانا من به والدین خودم احسان میکنم، چه زنده باشن چه از دنیا رفته باشن، از دنیا هم رفتن میتونی که براش از طرف او یه صدقه بدی، میتونیم از طرف او یه کار خیر بکنیم، میتونیم یاد او نمازی بخونیم، هدیه قرآن براش بخونیم، میتونیم از طرف او یه زیارت انجام بدیم، میتونیم از طرف او به فقرا رسیدگی کنیم؟ ایام عید دل یه فقیری، یتیمی، محرومی رو شاد بکنیم؟ میتونیم، میشه احسان. چرا این کارو کردی؟ خدا گفته. و الیه رغبتک، اشتیاق تو باید به سوی یه همچین خدایی باشه. و منه شفقتک، بیم تو هم با در واقع توجه تو باید به همچین خدایی باشه. شفقت دیروزم گفتم یک نگرانی تو هم با مهربانی. از خدا شفقت باید نسبت به خدا داشته باشیم، ولی نه یه شفقتی که ما رو جری بکنه بر تخلف از فرامین او. نه، خدا مهربانه، ارحم الراحمین هم هست. یعنی از هر مهربانی که شما تو عالم فرض کنید خدا مهربانتر. از مادر مهربانتر، از پدر مهربانتر. اما باید یک بیم هم داشته باشیم. پس اینجا به یه توحید افعالی رسیدیم، به یه توحید عبادی رسیدیم، به یه تعهد در برابر الله باید برسیم. عالم خالق داره، رازق داره. خدایا من متعهدم به دستورات تو، هر چه تو بگی. تو میگی اطیع او رسول الله، من از رسول تو اطاعت. تو میگی اطیع اولی الامر، من از اولی الامر اطاعت. تو میگی از خوبان اطاعت کنید، من میگم چشم. اتبع او میگی اطاعت، اونجایی هم که میگی لا تتبع او چشم. میگی لا تطع الکافرین و المنافقین چشم. هر چه تو بگی. وعلم یا بنی، فرزند عزیزم، بدان. تا اینجا چی گفت؟ این بخش اول، این توصیه‌ای که در فصل سوم توصیه اول میشه، یعنی توصیه به عبودیت پروردگار بود، توصیه به اعتصام به پروردگار بود. همیشه یادمون باشه خالق ما کیه، رازق ما کیه. توصیه به شناخت خدا بود، توصیه به این بود که در کار عالم به خدا ایراد نگیری. کسی که به خدا ایراد میگیره معلومه که هنوز خدا رو نشناخته. در برابر نعمتهای او و ابتلاعات او و جزا و پاداش و مجازات او در برابر همه اینها تسلیم باشیم. بدونیم که علم ما نسبت به جهل ما خیلی زیاد نیست. اما نکته جدید، بند دوم. و اعلم یا بنی، بدان پسر عزیزم، ان احدن لم ينبه عن الله سبحانه كما انبه عنه الرسول صلى الله عليه و آله. فرزندم، هیچ کسی آنگونه که رسول خدا صلی الله علیه و آله از خدا به ما خبر داده خبر نداد. یعنی بهترین اطلاعات رو درباره خدا ما از پیغمبر داریم. اطلاعات بهتری دست ما نیست. اینو کی داره میگه؟ مولا الموحدین، امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه. پسرم، اونجوری که خدا رو پیغمبر به ما معرفی کرده هیچ کسی دیگری تا حالا اونطوری به ما معرفی نکرد. پس خدا رو میخوای بشناسی، باید پیغمبر رو بشناسی، باید بگی پیغمبر چیکار کرده، باید به پیغمبر اقتدا کنی. راه ورود به محضر خدا پیغمبره. خداشناسی از طریق پیغمبر، حب خدا از طریق حب پیغمبر. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. آیه قرآن دیگه، خود خدا فرمود، پیامبر به این مردم بگو اگه خدا رو دوست دارید از من اطاعت کنید، خدا هم شما رو دوست خواهد داشت. خیلی جالبه، معامله منصفانه. خدا میگه اگه به مردم بگو پیامبر که اگه منو دوست دارن از تو اطاعت بکنن، من اونا رو دوست خواهم داشت. خب حالا چی؟ یعنی حضرت چه نتیجه‌ای میخواد بگیره؟ میگه پس حالا تو یه چند تا کار بکن. فرض بهی رائدا، بیا و خیلی جمله متواضعانه است انصافا. خیلی این آدم یه دفعه فرو میریزه ها، میشکنه. یه کسی مثل علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه به من و شما میگه که بیا رضایت بده پیغمبر پرچمدار ما باشه. فرض بهی، رضایت بده. این ببینید ما احتیاج داریم، اون میگه فرض بهی رائدن، بیا رضایت بده که پیامبر رائد زندگی تو باشه، پرچمدار. این کسی که جلو داره به اون میگیم رائد، پرچم رو دست گرفته داره میره جلو، بعد ما پشت سر او داریم راه میریم. میخوایی این صراط مستقیم رو طی کنی؟ میخوایی این حرکتت نتیجه داشته باشه؟ گرفتار انواع و اقسام انحرافات نشی و الان نجات قاعدن. اگه به سوی نجات میخوایی بری، پیغمبر رو قاعد خودت قرار بده. قاعد همون رهبره دیگه. میگیم اللهم احفظ قاعدنا، یعنی خدایا رهبر ما را حفظ کن. و الان نجات قاعدن، اصلا خدا پیامبر رو فرستاده برای نجات من و شما فرزندم. ببین پشت سر چه پرچمی راه میره. ببین پرچمی باشه که دست پیغمبره ها. مواظب باش دنبال پرچمی که دست ابو جهل نری ها. مواظب باش دنبال پرچمی که دست طاغوت ها هست نری. مواظب باش دنبال پرچمی که دست ترامپ نری یه دفعه ها. و الان نجات قاعدن، میخوایی به نجات برسی، پیغمبر و راهنما و رهبر خودت قرار بده. چون پیغمبر یه رهبر نجات بخشه. پیغمبر رو پرچم دار خودت قرار بده، پشت سر پرچم پیغمبر حرکت بکن. فبه هدا و مقتده، اینها مجسمه هدایتن، این هدایتن. فعنی لم آلوکه نصیحتن، پسرم من در خیرخواهی تو هیچ فروگذار نکردم. ببینید یه مطلب خیلی جالبی رو اینجا حضرت میگه که باز مثل این که برای همین، یعنی انگار این نامه دیشب مثلا نوشته شده. بعضی وقتا پدر مادرها به بچهشون یه چیزی میگن، بچه میدونی چی میگه؟ میگه که خودم میدونم، خودم میدونم، آه خودم میدونم. مثلا بعضی وقتا من شنیدم پدر مادرها میگن آجا ما تا یه چیزی به بچه‌مون میگیم میگه آه خودم میدونم، از شما بهتر میدونم. آقا موعظه نکن، من خودم بلدم. بله من خودم بلدم، من خودم میدونم، من از شما بهتر بلدم. حضرت میفرماید نمیشه تو از من بهتر بلد باشی. هر قدرم تلاش بکنی به اندازه‌ای که من به فکر تو هستم، تو به فکر خودت نیست. به اندازه‌ای که من غم تو رو دارم، تو خودت غم خودت رو نداری. خیلی عجیبه. فعنی لم آلوک نصیحتن، آلوک یعنی کوتاهی، من هیچ کوتاهی نکردم در خیرخواهی تو. نصیحت یعنی خیرخواهی. و این نکه تو فرزندم بدان، لن تبلغ فی نظر لنفسک، هرگز نمیرسی در بررسی امور خودت. و ان اجتهدت، ولو هرچه تاب و توان داری بیاری وسط، مبلغ نظری لک، به اندازه‌ای که من به فکر تو هستم، این امکان نداره تو به این برسی. یه حضرت حرفو تمام کرد. ای کسانی که خودتون رو فرزند معنوی علی میدانید، بدانید شما هر قدر تلاش کنید به اندازه‌ای که علی به فکر شما بوده و خیرخواه شما بوده و هست، به این پایه نمیرسید. پس مثل آدمای فهمیده درست حسابی ببینید علی چی گفت. به یه چشم گوش بدید عمل کن. یعنی این جمله رو هر چقدر بخونیم جا داره، بعد عملم بکنیم. فانی لم آلو که نصیحت، من در خیرخواهی شما فرزندان معنوی خودم کوتاهی نکردم، کم نگذاشتم. شما هم این و این اجتهدت رو اگه نداشت نمیتونستیم این حرف رو بزنیم، چون و این اجتهدت رو داره میتونیم این حرف رو بزنیم. تو هم هرچه در امر خودت فکر کنی بیاندیشی، ولو استفراغ وس بکنی، اجتهاد استفراغ وس دیگه، یعنی هرچه در توانت بیاری وسط که دیگه هیچی نمونه، اونجا نمیرسی. لن تبلغ فی نظر لنفس که و این اجتهاد تا مبلغ نظری لک. پس اون چه حضرت تو این نامه میگه اینطوری ببینیم، و علم یا بنی. خب اینجا وارد یه بحث جدید میشیم که چون تمام نمیشه میذاریم انشاءالله برای جلسه بعدی. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار است.